أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره شریفه هود را پیگیری میکنیم و الان آیه که تلاوت شد خدمت عزیزان آیه شماره 84 در ادامه مباحث پیشین و مجموعه سخنانی است که در نوبت‌های گذشته‌ای که خدمت عزیزان رسیدیم تقدیم شد. این قسمت قسمت پایانی از بخش عمده تاریخ نبوتی است که در این سوره مبارکه مطرح می‌شود و نام بزرگ انتهایی در میان همه نام‌های بزرگ پیامبران این شخصیت عظیم الشأن شعیب نبی است که خاطره و یاد اون رو و بخشی از ماجرای زندگی او ارتباط او با جماعت و قوم خود رو خداوند سبحان در این فصل از ماجرا بازگو می کند. من دیگه تکراری نمی کنم نسبت مطالب پیشین به آنچه که بر سر جماعت لوط آمد. تمام فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا، یعنی به سوی مدین فرستادیم برادر ایشان شعیب را. خط به خط کلمه کلمه طبق معمول خدمت عزیزان چه لازم است بررسی کنیم تا برسیم به نقاط حساس ماجرا. پیامبری که اینجا مطرح می شود شخصیت بزرگواری است که خاطرات متعددی از اون در قرآن دیده می شود. این بزرگوار مردی است که در میان پیامبران الهی خطیب الانبیاء نامیده می شود، انسانی در نهایت تسلط در بیان کلام، قدرتمندی در خطابه که در لابلای مطالبی که الان میخوانیم امشب خدمت عزیزان صدق اون رو میبینید و میبینید که چگونه با اقتدار سخن میگوید و حقایق الهی رو به مردم و جماعت منتقل میکند. این همان بزرگواری است که خاطره اون رو در زندگی موسای کلیم دارید که فلما ورد ما امدین، موسی به سرزمین مدین وارد می شود و سرزمین مدین جایی است که محدوده حضور جناب شعیب نبی و این پیامبر بزرگوار است و ماجرای آشنایی موسی با دختران شعیب و آنگاه ازدواج و ماندن 10 سال موسی در سرزمین مدین. و همان بیت زیبای خواجه شیراز که شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. موسی افتخار این رو می‌یابد که داماد چنین پیر روشن ضمیری و شخصیت بزرگی از انبیاء الهی باشد. یه بخش از زندگی شعیب نام اون بعض از خاطرات رو هم در ماجرای موسی کلیم می‌بینیم که در جای خودش گفتیم و اشاره شده است. اما اون که الان مطرح می شود این است که و الى مدین. کلمه مدین که در متن تورات مدیان نامیده می شود، در همین تورات امروز هم با همین مسئله می بینیم جایگاه زندگی این پیامبر رو، در جغرافیای امروز بشری در سرزمین اردن قرار دارد، اردن هاشمی که این شهر رو ماان الان می گویند. در جغرافیای سیاسی امروز شهر ماان همون مدین و جایگاه شعیب است. زمانی که خداوند این ماجرا رو بازگو می کند و شعیب به سوی این قوم مبعوث می شه و رسالت در این منطقه پیدا می کند، نام دیگری که برای این بخش و محدود گفته می شه نشان دهنده بسیاری از نکات است. اصحاب الایکه، اصحاب الایکه. این منطقه ایکه دارد، لیکه دارد، یعنی جاییست که چشمه‌ساران بسیار، جاییست که بیشه‌های فراوان، یعنی منطقه سرسبز، خوشمنظر، مرغزار، آبادان، بسیار وفور نعمت‌های الهی در این منطقه دیده می شود. فرمود و الی مدینه، به این سرزمین و قوم این سرزمین آمد این شعیب، اخاهم شعیبا. تعبیری که قرآن مطرح می کند همانیست که در آیات قبلی هم خواندیم، در بخش های قبلی، مانند این که اخاهم صالحا. این اخوتی که در اینجا مطرح می کند ذات پروردگار، بدیهیست که مراد اون اخوت قومی و قبیله ایست، یعنی پیامبران الهی از میان قوم و قبیله و جماعت آشنا برمی خیزند، از شهر و دیار دیگه ای نمیان که ناآشنا باشند و مردم مشکل در ارتباط با اینها داشته باشند، بلکه هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم، خداوند از درون خود مردم پیامبرانش رو برمی انگیزاند که آشنا باشند با خودشون، تبارشون، پدرانشون، اجدادشون، زندگی اینها، گذشته اینها و پیشینشون بدانند. این اخوتی که در اینجا مطرح میشه اخوت قبیله‌ای و قومی است. این اخوت اخوت اعتقادی نیست که انما المؤمنون اخوه. این از اون اخوت های دست بالا و زیبایی نیست که ما در مورد مؤمنان میگوییم، بلکه اون وجه مشارکت و نسبتی که این پیامبر با مردم دارد اون بحث قوم بودن، که این قوم اون رو مطرح میکنن و الی مدینه اخاهم، این اخوت قومی است. بسیار خوب. البته در حین این معنایی که میرساند، خود کلمه اخ یه لطافتی داره، یه ملایمتی دارد و یه زیبایی در این کلمه دیده میشه. این پیامبران الهی در این موضع و جایگاه قرار داشتن همشون، یه نگاه با عطوفت و مهربانی به جماعت و قوم خود دارن که در کلمه اخوت گنجانده میشود. این پیامبر بزرگوار الهی هم آمد مانند دیگر رسولان الهی، قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، لب باز می کند و سخنان خودش رو آغاز می کند. اولین جمله‌ای که مطرح می کند، یا قوم، ای قوم من، اعبدوا الله، خداوند رو عبادت کنید، که ما لكم من اله غیره، شما معبود دیگری جز الله تبارک و تعالی ندارید. میدانیم سخن اول و ابتدایی تمام پیامبران الهی از آدم تا خاتم، همه اونها اولین سخن و اولین کلامشون آشنا کردن انسانها با وحدانیت خداوند سبحان و حضرت پروردگار و اثبات توحید خداوندی است. این گام اول و نخست و مشترک تمام پیامبران الهی است. عزیزان من، انبیاء الهی در قدم اول رسالتی که داشتن آزاد کردن بشر و رهایی انسان از زنجیرها و یوغهای غیر الهی بود. پیامبران آمدند که انسان را از اسارت بتان، از اسارت اجزای طبیعی وجود و طبیعت، از اسارت طاغوت ها و طاغوت چها و فرعون ها و نمرود ها، از اسارت نفوس و جان ها و بت نفس آزاد و رها کنند و وجود او را به پیشگاه حضرت پروردگار ببرند و تسلیم خدای وجود و آفریدگار هستی کنند. این رسالت اول همه پیامبران الهی بود، رهایی از غیر و تسلیم حضرت حق. این پیام اصلی توحید و عبودیتی که رسولان الهی در این مسیر گامهای جدی نخستین و اول خودشون رو برداشتن و کامیاب بودن در این جهت، عمدتاً در مسیر خودشون کار جدی خودشون رو به ثمر می رساندن. فرمود این مرد بزرگوار الهی به دلیل اینکه فصل مشترکش با این مردم قوم و قبیله بودن است و این میتونه دلهای اینها رو تلطیف کنه، لذا گفت یا قوم، ای قوم من. این کسره، این که زیر کلمه قوم وجود داره، یا قومه، این نشسته است جای یه متکلم وحده‌ای که حذف شده، یعنی قوم من، ای قوم من، اینها رو به خودش منتسب میکنه، خودش رو به اینها منتسب میکنه، فصل مشترکشون رو مطرح میکند که شاید دلهای اینها در شنیدن سخنانش تلطیف بشه، آرام بشه و بتواند از این طریق نفوذی در اینها پیدا کند. عبدالله ما لکم من اله غیره، پروردگارتون رو عبودیت کنید، فقط تسلیم او باشید و بس، که او شایسته آن است که انسان تمام هستی خیش را تسلیم او کند، که به تو دادم هستی خیش را، تو دانی حساب کم و بیش را. علت کار هم این است که مالکم من اله غیره، معبود دیگری جز او وجود ندارد. لا اله الا هو، لا اله الا الله، اصلا معبود دیگری وجود ندارد که شما بخواهید پیشانی در مقابل او بنهید و متواضعان تسلیم او باشید و عبد او باشید. تکرار میکنم این سخنی رو که بارها گفتیم، گام اول کار پیامبران الهی که توحید است، یعنی پیامبران میان مناسبت و رابطه بین انسان و خداوند رو ایجاد کنند، تحکیم کنند، اصلاح کنند و آدمی رو در جهتی که برای اون آفریده شده است قرار بدن. این رسالت عمده این مردان الهی و کار جدی این بزرگواران. عبدالله ما لکم من اله غیره، این نسبت به بین انسان و خدا. اما بخش دوم، قسمت دوم کار پیامبران الهی به روابط انسانی است، آنچه بین انسان‌ها و تعاملات انسانی می‌گذرد. حساسیت پیامبران اینه که ارتباط بین انسان‌ها رو به خوبی و شایستگی اصلاح کنند، تحکیم کنند، دلهای انسان‌ها رو به هم نزدیک کنند، وضع و نظام اجتماعی رو به انسان‌ها متذکر باشند و این مکمل ارتباط اونها با خداست. یه شاخه ارتباط با حق، شاخه دوم روابط بین انسان ها. ولا تنقص المکیال و المیزان، این بخش دومه که بسیار موضوع حساسی است که انشاءالله خدمت دوستان با قسمت های بعدی امشب بازگو میکنیم و استدعا میکنم که توجه کامل به حمدالله دارید. باید از این آیات اون پیام هایی که خداوند سبحان به مخاطبان قرآن به بهانه یاد کردن شعیب و قوم شعیب مطرح میکنه، نتیجه و فائده ما از این نشستن و گفتن باشه انشاءالله. خب همونطور که در بحث های قبلی و بخش های قبلی دیدیم، خداوند سبحان برای هر پیامبری از اقوام پیشین که مطرح میکرد یه آسیب جدی رو از زبان این جماعت مطرح کرد. جماعت قبلی که مطرح کردیم، قوم قبلی و پیامبر قبلی که مطرح شد، لوط بود. مشکل جدی این جماعت که این پیامبر انگشت اشارت بر آن برد و تصریح به اون کرد، مشکل اخلاقی و انحراف جنسی بود که دیشب خدمت عزیزان و من قبل کانوا یعملون السیئات، تعبیر زیبایی قرآن رو خواندیم و بیان اون پیامبر رو به این جماعت رو بررسی شد، اون مسئله انحراف جنسی که سخن تمام. اما انگشت لوط از میان تمام مسائل به این نکته بود. این خوب دقت بفرمایید، برای اصلاح یه جماعت، برای اصلاح یه قوم، برای اصلاح یه جامعه، نه برای اصلاح یه فرد حتی، گام اول و نخست شناختن نقاط ضعف، آسیب و مشکلات کار است. ابتداعا ما باید آسیب ها رو بشناسیم، ضعف ها رو بشناسیم، راهکار برای اینها پیشنهاد بدیم، نباید بپردازیم به مسائل بعدی. تا اون نقاط ضعف شناخته نشود، مثل یه بیماره که وقتی بالاخره میخوایم سلامت و تندرستی این انسان رو به اون بازگردانیم، طبیب حاضر 50% کار اصلی شناخت بیماری است، بعد 50% کار دوم درمان درست و ثواب است. پیامبران الهی طبیبان خداییم، نیاموخت زستاد شناسیم، همه درد و بدانیم دوا را. انبیاء الهی یا ایها الناس انتم المرضا و نحن الاطباء، پیامبر فرمودند مردم شما بیمارانید و پیامبران طبیبند. اینها طبیبان الهی هستند. امیر المؤمنین در شأن وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی در نهج البلاغه فرمود حبیب دوار به طبه، این پیامبر طبیبی است که با ابزار کار طبابتش در به در کو به کو منزل منزل میره بیماران رو ببیند، اینها رو معاینه کنه، معالجه کنه، درمان کنه، به سلامت برساند. خب این پیامبر الهی هم آسیب اولین که در این جامعه میبیند که باید اصلاحشون کنه که اینها رو بتونه به توحید خدا متصل کند و ارتباط اینها رو با حضرت پروردگار مستحکم کند و رابطه بین خودشون رو در جامعه اصلاح کنه، مشکل اقتصادی است. یعنی جامعه شعیب و مردم مدین دچار فساد اقتصادی شدند و این فساد اقتصادی با توحید و عبودیت خدا سر سازگاری ندارد. لذا این پیامبر الهی انگشت اشارت رو میبره رو آسیب اینها و شروع میکنه به درمان این کار. میگوید که قوم من، یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان، نقص در مکیال و میزان ایجاد نکنید. باز هم من یه مقدمه مختصرتری رو باید بگم، اونگاه ورود در لفظ خود آیه خواهیم داشت خدمت دوستان عزیز. گاه سخن در ارتباط بین انسان و خداست عزیزان، در روابط چهارگانه‌ای که ما داریم. رابطه ما با خداوند چون مبتنی بر غفران و رحمت و اون استقبال همیشگی حضرت پروردگار از انسان هاست، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. بالاخره ما در رابطه با خداوند تکیه داریم بر کرم الهی، غفران الهی، و احساس میکنیم که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اگر جمیع ذنوب هم هست اما سرف کنده پایین آمده این به سوی خداوند، آغوش رحمتش برای ما گشوده است. ارتباط با خدا برای ما آسان میاد به دلیل تکیه بر غفران واسعه و رحمت خداوندی. ارتباط ما با طبیعت رو که نگاه میکنیم به دلیل کرامتی که در طبیعت وجود داره، به دلیل این بزرگ منشی که خدا در طبیعت قرار داده است، بارش، تابش، رویش. خورشید نمیپرسد دیوی یا حوری، خورشید نمیپرسد کافری یا مؤمنی، فاسقی یا فاجری یا متقی هستی، میتابد، زمین میروید، باران میبارد. و چون کرامت داره طبیعت، ما با طبیعت مغرورانه برخورد میکنیم، تکیه به کرامت طبیعت میکنیم. در ارتباط با خودش انسان به دلیل اینکه تغافل داره، اقماز داره، میگذره از خیلی از مسائل خودش و سهلنگاری داره، رابطه راحتی با خودش انسان برقرار میکنه، خیلی خسران میبیند اما راحت در این جهت. یعنی در ارتباط با خدا، در ارتباط با طبیعت، در ارتباط با خود ما یه حس ارتباط سهلتری داریم. اما چهارمین رابطه ما که رابطه انسان با انسان است، دشواری ها تو این حوزه، چون دو انسان با دو خواسته، دو سود، دو منفعت مقابل هم ایستادند. اینجاست که چالش های جدی در رابطه شروع میشه. نه اون غفران و مغفرت وجود داره، نه اون کرامت طبیعت وجود داره، نه اون اغماز و تساهل وجود داره. در اون سه رابطه، رابطه یه طرفه از خدا از ما سودی نمیخواهد، طبیعت از ما سود نمیخواد، نفسمون از ما سود نمیخواد وقتی باش تعامل میکنیم. اما دو تا انسان وقتی با هم رابطه دارن، این رابطه مبتنی بر تأمین منافع هر دوشونه. عزیزان، مهربانی از دو سربی، اگر این منافع هر دو تأمین نشه، این ارتباط دوچار چی میشه؟ دوچار خدشه میشه و مشکل داره. لذا تعاملات انسانی سخت ترین نوع ارتباطی است که ما انسان ها داریم. حالا تو این حوزه ارتباطات، ارتباط انسانی که دشوارترین نوع ارتباط است، شاخه اقتصادی تعاملات انسان ها از حساسترین روابطه. یعنی رابطه اقتصادی انسان ها با هم، اونجایی که دو انسان میخوان سود و زیان و منافع رو بین خودشون تقسیم کنند، اینجایی که پای منافع مشترک پیش می آید و انسان ها در بدبستان های اقتصادی درگیر میشن تو این منافعشون. از گذشته انسان‌ها داد و ستد با یکدیگر داشتن، سوداگری داشتن، از اون روزی که کالا به کالا با هم مبادله میکردن. این کشاورز محصول کشاورزیشو میداد به دامدار، محصول دامدار رو میگرفت، مبادله میکردن، زندگیشون اداره میکردن. تا اون زمانی که واسطه ها آمد، تجارت شکل گرفت، کالا به کالا تبدیل نشد، یه واسطه ای پیدا کرد و تسهیل شد روابط. اما اینجا عرصه تجارت از خطیرترین و سختترین صحنه‌های آزمون انسان‌ها در ارتباط با یکدیگر است. خوب دقت کنید من مقدمه رو چطور اومدم جلو خدمت دوستان. به این دلیل شما در قرآن می‌بینید خداوند حساسیت ویژه‌ای به تجارت نشان می‌دهد و ذهن انسان‌ها و مسلمان‌ها رو معطوف به این قصه می‌کند، چون صحنه صحنه عریضی است، طویلی است و به تعبیر بنده خطرناکی است. صحنه سوداگری، داد و ستد و تجارت. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض. کسانی که ایمان آوردید اموالتون رو به روش‌های باطل یا به اسباب باطل نمیتونید بین خودتون جابجا کنید، باید این یه تجارت باشه، اون هم با ویژگی که نام اون تراز است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. بزرگان، فقیهان، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب و بقیه وقتی به این آیه شریفه میرسن دو بیان دارن برای اینجا، به لحاظ فقهی، به لحاظ تفسیری هم همینه. این که به راه‌های باطل نمیتونید اموالتون رو جابجا کنید، یعنی به چه شیوه‌های باطلی؟ یعنی بیع مثلا کالی به کالی. نه جنسی موجود است، نه پولی موجود است، اما دارید معامله میکنید رو هوا. این روش باطل مردود، حق ندارید، این تمول نمیاره، مالیت نمیاره، باطل است و کسی صاحب کالا و بها نمیشه با این بیع کالی به کالی، کالع به کالع به تعبیر فقیهان. نه پولی موجوده، نه کالایی ما داریم تلفنی معامله میکنیم، هیچی نیست، رو هوا فقط. بیع قرار روش باطلی است، بیع ربوی روش باطلی است و روش های مختلف باطل، شیوه های باطل. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نه اینها مقبول نیست. معنای دوم، اموالتون رو با اسباب باطل جابجا نکنید، با چیزهای باطل. یعنی چه؟ یعنی شراب در اسلام باطله، حق نیست. نظام معامله شراب به دبستان به سبب و معاوضه با این باطل، باطل است. یعنی اگر تصور بفرمایید یک کسی یه خم شراب داره از اون شرابهایی که آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواند اهلا لنا و اشها من قبلت الوزاران، اگر یک کسی از اون شرابهای نابی که یه جرعشو چقدر تو دنیا معامله میکنن، یک کسی داره یکم لگد بزند یه خم شراب رو بشکند، مثقال ذره ای دینی نسبت به این شراب موجود به گردنش نمیاد، اتلاف مال غیر نمیشه، اما پول اون خمره رو باید بده، پول اون شیشه رو باید بده، اون شیشه کریستال رو، اما ماده موجود در اون رو تضمین نمی کند و این صدق اتلاف نمی کند، چون مالیت نداره. یعنی یه چیزهایی که مالیت نداره و باطله. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نمیتونید اینطور باطل عمل کنید، باید یه چیزهایی رو بدبستان بکنید که اینها حق باشه، مالیت داشته باشه، مال باشه در اسلام و در روابط اجتماعی شما. پس اینها درست، بیاید تجارت کنید، تجارتتون اون هم انترازن باشه. ترازی باب تفاعل است، یعنی رضایت دو سویه. اگر این جا به جایی اموالتون و سود و زیانتون بر اساس تجارت مبتنی بر ترازی و رضایت مندی دو سویه باشد، این رضای خداست و توفیق شما و یه نظم اقتصادی و عدالت اقتصادی در جامعه می آید که نتیجه اون رشد اجتماعی خواهد بود. این حساسیت است. حالا این پیامبر بزرگوار الهی در باب آسیب شناسی تجارت و بدبستان و این حوزه سخت درگیرانه منافع، باز هم این جمله رو بگم، بزرگان میگن بناء البيع على المقابله. اصلا گویا متاسفانه بسیاری از انسان‌ها بناشون در یه داد و ستد اینه که تمام سود را برای خودشون بگیرن و منافع رو برای خودشون بگیرن، یعنی اون میکشید و من میکشیدم، به یه تنازع، به یه نزاع بر سر منافعشون تو این بدبستان. این فروشنده میخواد به بالاترین قیمت ممکن بفروشد، خریدار میخواد به پایین ترین قیمت ممکن بخرد. نتیجه چی میشه؟ میشه تنازع و نزاع. حالا این مرد بزرگوار الهی انگشتش رو میذاره رو یکی از مهمترین و حساسترین آسیبهایی که در بدبستان و در تجارت وجود داره و بعد دائره کار خیلی گسترده تر میشه از این حرفا که انشالله خواهم گفت. لا تنقص المکیال و المیزان، نقص یعنی کاستن، کم کردن. مکیال و میزان اینجا بدیهیست که مجاز عقلی است. خود مکیال یعنی آنچه با آن کیل میشود، پیمانه. میزان آنچه با آن توزین میشود، ترازو. مراد خود اینها نیست، اینا رو کمشون نمیکنن، بلکه مراد آن چیزی است که کیل میشود، آن جنس و کالایی است که وزن میشه. این کالاها و این جنسایی که کیل میکنید، وزن میکنید، تو اینها نکنه کمی و کاستی ایجاد کنید و این جنس رو و اون کالا رو درست به صاحبان اون و خریداران اون تقدیم نکنید. توضیحاً آنچرا که شما معامله میکنید به لحاظ فقهی سه شکل داره، یعنی یا مکیل کالاها، یا موزون، یا معدود. یعنی یه چیزهایی شما با وزن میخواید میفروشید، خیلی از چیزهایی که میخواید وزن نیست، این برنج رو با وزن میخرید، این گندم رو مثلا، این کالای دیگه رو با وزن میخرید، شکر رو با وزن میخرید، وزن میکنید، توزیع میکنید. بعضی از کالاها رو نه، اینها وزنی نداره، پیمانه داره، مثل بنزین لیتره، مانند شیر چون کیلو نمیگه، لیتر با لیتر معامله میشه. اینها پیمانه داره، به اینها میگن مکیل، به اون میگن موزون. بعضی از چیزها عددی است، شما میگید چند تا باتری میخواهید، میگید نمیدونم چند تا ارزم به خدمت حضرت عالی از این صابون میخواهید، چند تا از این فلان میخواهید، اینا عددیه، معدود معامله میشود، به عدد معامله میشود. سه شکل اشیاء رو ما معامله میکنیم، بیشتر رو کیل و وزنه، چون عدد مشکلی نداره، شش تا از این لیوان بدید، خب شش تا از این لیوان میدن دیگه، این وزن و کیل نداره. اما جایی که وزن و کیل میاد، اینجا کاستن و افسودن و منافع تحت شعاع قرار میگیرن. لا تنقص المکیال و المیزان، مردم نقص در کیل و وزن نکنید. وقتی چیزی رو به کسی میدید، دقیقاً درست حق را به صاحب او و خریدار او که داره باها به شما میده، داره پولش رو در اختیار شما میده، ثمن میده به شما، دقیقاً این جنسی رو که دارید میدید نقص در آن نکنید. این پیامبر الهی از یه طرف توصیه میکند به این که کم نکنید، نقص نکنید، ادامه آیه میخونیم، میگه ایفا کنید، یعنی کامل و جامع حق را. این لیوان رو پر میکنید، لبالب میشه توفیه. ایفا یعنی حقی رو لبالب، دقیق، بدون کم و کاست به صاحبان اون دادن. پیامبر مکرم اسلام وارد مدینه شدند، شکل گرفت حضور پیامبر در مدینه، رونق گرفت بازار مسلمانی. از اولین سوره هایی که در مدینه نازل شد و هشدار به مسلمانان داد، به دلیل این که من شر البلاد، از بدترین شهرها بود مدینه به لحاظ داد و ستد، به دلیل حضور یهودیان. از اولین سوره هایی که اومد و پیامبر هشدار جدی دادند، همین نقص بود. اما اسم اون سوره چی بود؟ این مال قول شعیبه. اما پیامبر با چه زبانی این رو گفتن که گفتن نقص نکنید؟ ویلون للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. ویلون، نفرین الهی، نافرین الهی باد بر کسانی که در بدبستانهاشون تطفیف میکنن. تطفیف یعنی نقص، یعنی کم، یعنی کم فروشی، یعنی کالاشون رو درست تحویل نمیدن، یا به لحاظ کیفیت، لا به لحاظ کمیت. تطفیف میکنن، تقلیل میکنن، نقص میکنن. لا تنقص المکیال و المیزان. بعد خود قرآن توضیح میده الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اینها کسانی هستند که وقتی میخوان حقشون رو بگیرن کامل میگیرن، اما وقتی میخوان حق مردم رو بدن، کالا به مردم بدن، یخسرون، نه برای منافع خودشون مثل شیر ایستادن آماده، اما برای منافع دیگران کاملا میگریزند، تن به پرداخت منافع دیگران و حقوق دیگران نمیدن. خب یه آسیب بزرگ و یه فساد جدی اقتصادی در این جامعه پیش اومده که منافات با عبدالله نداره. لا تنقص المکیال و المیزان. اجازه بدید حالا من یه پله برم بالاتر، اینجا ادامه میدیم بحث در آیه این شریفه. دستگاه قضا یعنی دادگستری، الان وزارت دادگستری رو قبلا میگفتن چی؟ عدلیه. عدلیه نشانه دستگاه قضا و عدلیه چیه الان؟ اون آرمی که بالای سر برگاشونه چیه؟ ترازوست. احسن بر شما. مکیال و میزان بهانه است. آن که خداوند در اینجا میگد لا تنقص المکیال و المیزان، چیزی رو که دارید وزن میکنید، کیل میکنید، نقصش نکنید، تدفیف نکنید، کم نفروشید، این بحث کیل و میزان نیست. کیل و میزان نشانه چیه؟ نشانه حق و حساب است. به حق پرداختن، حقوق را پرداختن و حسابگری در بدبستان داشتن. بنابراین این ربطی نداره به کاسر سر محل ما، این ربطی نداره به بازار اصفهان. من از جایی شروع میکنم که گریبان خودم رو بگیرد. این آیه شریفه مستقیما در به خانه من معلم مینشیند و تمام اقشار اجتماعی همان گونه که ویلون للمتففین شامل تک تک ما میشه. به من معلم این آیه شریفه میگه، میگه وقتی تو وارد این کلاس شدی، وقتی اومدی قائمیه اصفهان و اومدن 1000 نفر 2000 نفر نشستن پای بحث تو، دو حالت داره. یا تو الان حق این جماعتی که اومدن وقتشون رو، عمرشون رو، ساعتشون رو گذار در این مجلس، یا تو به حق و حساب و دقت پرداخت میکنی، یا باری به هر جهت سنبل میکنی کار را. لا تنقص المکیال و المیزان. اگر این دانشجوی تو امانت این مردم اومده سر کلاس توی آقا معلم، اگر تو واقعا حق این دانشجو رو به لحاظ علمی میدی، بار علمیشو میافزایی، وظیفه خودت رو به عنوان عمل صالح درست انجام میدی، تو تطفیف نکردی و الا تطفیف کردی، حق را ندادی، حسابگری در کارت دیده نمیشه. آیه این شریفه مال سیب زمینی و پیاز و گندم و جو نیست، بعد تمام طبقات اجتماعی است، همه رو مورد خطاب قرار میدهد. قوم شعیب و قوم پیامبر اسلام نیست، شرق و غرب نیست، تمام طبقات اجتماعی، تمام انسان ها در سطح زمین مخاطب آیه شریفن. ولا تنقص المکیال و المیزان. اگر بدبستان میکنید، اگر دارید یه خدماتی رو میدید یا کالایی رو میدید، در قبال چیزی میگیرید، این حقه که دارید میدید در قبال اون چه دریافت میکنید، بعد این حق رو نقص میکنید یا همان گونه که دریافت میکنید پرداخت میکنید. این پیام الهی است. حالا میخواد من معلم باشه، در کار خودم اگر به وظیفه‌ام عمل کردم، اگر کاملا اون چرا که باید بدم دادم به دانشجوی خودم، به مخاطب خودم، به مستمع خودم، اینجا شامل این آیه نیستم، میشم عکسش، میشم اوفل مکیال و المیزان بالقسط، وفا میشه، توفیه میشه. عزیز من، تو که نشستی پشت این میز، تو که این مسئولیت رو به عهده گرفتی، تو که شدی الان ضابط قانون، تو که شدی الان استخدام این مجموعه، تو که الان کارمند این اداره شدی و این مسئولیت رو به عهده گرفتی و این کار داری انجام میدی، این ساعت کاری رو از تو میخوان و این پرداخت رو هم به تو دارن. قبول کردی اومدی اینجا نشستی و الا قبول نمی کردی. یه کار دو سویه است. تو داری چه میکنی الان اینجا؟ تو اگر اینجا نشستی اما یه چیزی دستت داری تخت 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 بازی میکنی، آیا تو واقعا مستاق این آیه شریفه هستی یا نیستی؟ تو مفسد اقتصادی هستی یا نیستی طبق آیه شریفه؟ تو مفسد اقتصادی الان طبق آیه شریفه سوره مبارکه هود، تو داری فساد اقتصادی میکنی الان، تو داری نقص اقتصادی میکنی، تو ویلون للمتففینی. از اون رفتگر محترم محله ما شروع میشه تا رئیس جمهور یه مملکت رو میگیره، تا تمام مبادلات تجاری و اقتصادی دنیا رو میگیره، تا تمام شؤونات و طبقات اجتماعی را. لا تنقص المکیال و المیزان. در قبال دریافت ها، پرداخت ها باید بر اساس حقوق باشد، بر اساس حساب باشد، بدون نقص و بدون کاستی. و به دنبال آن. بعد از اینکه این هشدار رو داد، اول گفت نقص نکنید، بعد یه جمله میگه این روش تربیتی است، این کار پیامبران الهی است، کار انسان‌های هوشیار و بیدار که وقتی نقص و آسیب رو میگن انسان‌ها رو به نقایصشون بازگو میکنن، نقدشون میکنن، بعد داشته هاشون و نقاط مثبتشون رو سریعا میگن که تشویق کنن روحیه بدن. انی اراکم بخیر، من شما رو نمیبینم که مشکل داشتی به شما مردم، شما مردم خیلی موقعیت خوبی دارید، شما کم و کسی ندارید که دارید نقصان در مال دیگران میکنید، شما این همه سرمایه ملی دارید، این همه ذخایر دارید، این همه توان دارید، این همه استعداد دارید، این همه توانایی روابط اجتماعی خوب و بدبستانهای خوب دارید و زمینه رشد و کمال دارید، پس چرا این کارو میکنید؟ پس چرا کم فروشی میکنید؟ پس چرا حق دیگران را نمیدهید؟ پس چرا کم کاری میکنید؟ چرا نقصان در کارتون دارید؟ و حالی که انی اراکم بخیر، من میبینم شما سرمایه های کافی دارید، شما زمینه های خوب رشد دارید، شرایط مساعد دارید، اگر شما این کارها را انجام ندید، نقصان نکنید، چیزی نمیشه، اتفاقی در زندگیتون نمیفته، به موفقیت خواهید رسید. انی اراکم بخیر، به زیبایی این تشویق و این نکته امتیاز رو هم مطرح میکنه. از این جمله دو جور میشه استفاده کرد، هم انی اراکم بخیر یعنی من میبینم وضعتون خوبه، موقعیتتون خوبه، شرایط خوبی دارید، دوم خودتون آدمای خوبی هستید، شما انسانهایی که واقعا نیت خوبی دارید، اما چرا این کار اشتباه و غلط رو انجام میدید؟ چرا این نقصان رو ایجاد میکنید که شما رو به مسیر سقوط، فساد و خلاف مسیر توحید الهی سوق میدهد؟ انی اراکم بخیر تشویق میکنه به دنبالش انذار، بیدارگری و هشدار. و بگم به شما، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی این ره که تو میروی به ترکستان است. و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اگر این وضع اقتصادی ادامه پیدا کنه، اگر شما با همین تباهی اقتصادی، با همین بیعدالتی، با همین بیحسابی، با اینکه حق الله رو در کنار به هم پاشی و عدم اجابت حق الناس اون رو هم زیر سوال ببرید، پایانتون معلومه چیه. اگر شما حق الناس رو درست ادا نکنید، حق الله را هم درست ادا نکردید، نتیجان میشه که انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، من میترسم، من نگرانم برای شما از این که بیاد بر شما عذاب یوم محیط، عذابی که در روزی واقع میشود، که این عذاب و عذاب اون روز محیط است، احاطه دارد و اشراف دارد، دیوارهای دور این فضا رو میگن حائط، خود این فضا رو میگن محوطه، این دیوارها به این مجموعه محیطند، یعنی کاملا چی دارن؟ دربر گرفتن. عذابی میاد که اون چنان به شما احاطه میکند که هیچ صغیر و کبیرتون رحم نمیشود و همه تون مبتلای به این عقوبت و عذاب خواهید شد. حالا این عذابی که شاید میگه، عذاب دنیوی به عقوبتی که خواهد آمد و متاسفانه آمد، و حتی فراتر از اون عذاب سهمگین و جدی روز قیامت که آیه شریفه سوره مبارکه متففین هم یوم یقوم الناس لرب العالمین که اشاره کردم خدمت عزیزان. خب به دنبال این گفت و یا قوم، مجدد باز با همون تعبیر یا قوم، قوم من، عزیزان من، نور چشم من، جان برادر، و یا قوم اوفو المکیال و المیزان بالقسط، اول گفت نقص نکنید، کم فروشی نکنید، کم نذارید در وظایفتون، هر کاری و هر جایی هستید، هر کیل و میزانی که دارید میدید، حالا چه بکنید پس به جای اون؟ و اوفو، توضیح دادم خدمت دوستان. ببینید خدا در قرآن میگه و ابراهیم الذی وفا، و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم کسی بود که وفا، توفیه کرد، یعنی تمام تعهداتش رو مو به مو تا پایان خط با خدا اجرا کرده، به پایان رساند، هر کاری رو تا آخر دقیق انجام دادن میشه وفا، رها کردن میشه قدر، قدار یعنی کسی که هر کاری ول میکنه به تعهداتش عمل نمیکنه، اما وفا یعنی تعهدات رو، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، وفا میکنه. توفیه و ایفا یعنی حقی را کامل دقیق به لحاظ کم و کیف پرداخت کردن و دادن. فرمود یا قوم اوف المکیال و المیزان، ای قوم من پیمانه هاتون رو، وزن هاتون رو، حقوقی را که در جامعه با هم مبادله می کنید بالقسط باشد، وفا کنید بالقسط. اوف المکیال و المیزان بالقسط. خب وفا رو گفتم. ببینید این واژه قسط از زیباترین واژگانی است که شما با اون آشنا هستید دیگه. میگید روز جمعه بود و شام جمعه و بالاخره میگید وجود نازنین خاتم انبیاء و محمد مصطفی. فرمود لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله ذلک اليوم حتی یخرج رجل من اهل بیتی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یملا الله الارض به قسطا و عدلا بعد ما ملعد ظلما و جهورا. اگه یه روز از این عمر زمین و تاریخ باقی مانده باشد، خداوند چنان درازا میدهد اون روز را که برون آید از نسل و ذریه من مردی و بزرگی که نام او نام من، کنیه او کنیه من، زمین رو سرشار از عدل و قسط میکند بعد از آن که ظلم و جور آمده باشد. عدل و قسط، ما یه عدل داریم یه قسط داریم. تو این حدیث متواتر نبوی که شیعی و سنی گفتن این دو کلمه رو میبینیم. فرق بین قسط و عدل چیه؟ یه فرقش رو میگه مسته فرق اصلی. یه فرقش اینه که عدل عام است، یعنی عدالت ممکنه در حق دیگران باشه، ممکنه در حق خودمون باشه. عدل به نفسه، فلانی با نفسش به عدالت رفتار میکند. عدل مع الناس، با مردم هم به عدالت رفتار میکند. اما قسط در مورد خود انسان نیست، قسط عدالت با دیگران است. قسط الناس با مردم، قسط علی نفسه نداریم در لغت عرب. کمون که عکسش ظلم عامه، ممکنه به دیگران باشه اما گاه ممکنه ظلم تو نفسی انسان به خودش ظلم کنه. جور نه، جور تو علی نفسی نداریم، جور در حق دیگران است. کما اینکه قسط در حق دیگران است. عدل عامه. لذا اون زیبایی آیه 24 25 سوره مبارکه حدید هم که اینجا خدمت دوستان تفسیرش کردن بهتر برامون روشن میشه که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و بالمیزان لیقوم الناس بالعدل. نه، لیقوم الناس بالقسط. اومدن پیامبران، کتاب، میزان، همه چی تا مردم به قسط اقامه کنن. یعنی ببینید عمده در باب عدالت عدل با دیگرانه، نه هوای عدل خودمون رو داشتن. این سخته. لا یجرمنکم شنعان قوم علا الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. جاهایی که مخصوصا یه مقداری انسان دل خوشی هم نداره از کسی، اگر با دیگران عدالت ورزید عدالت است. این قسط. قسط یعنی عدل مع الناس، یعنی عدالت با دیگران. منافع دیگران و حقوق الناس را پاس داشتن. فرمود و یا قوم اوف المکیال و المیزان بالقسط. بدید حقوق مردم رو در بدبستان، بدید کالای مردم رو، بدید حق مردم رو در این سنجش ها و در این بدبستان های اقتصادی به قسط بدید. کوتاهی نکنید، ایفا کنید، کاملا به لحاظ کیفیت و کمیت کار رو درست انجام بدید. بعد یه جمله میگه که این جمله هم فوق العاده تکان دهنده است. ولا تبخس الناس اشیاءهم. دیگه فراتر از کیل و وزنه. اینجا دیگه صراحتا بحث اومد بالاتر. ولا تبخس الناس. خوب دقت کنید. کلمه بخس به معنای بخسه و ای حقره و. یعنی تحقیر کردن، ناچیز دانستن، بی مقدار دانستن یک چیز میشه بخس. و شراح به ثمن بخس دراهم معدوده. یوسف رو چند فروختن؟ و شراح فروختن به ثمن بخس. میگید خودتون بابا اینو به ثمن بخس هم نمیارزه، یعنی چیز اصلا هیچ، ناچیز. بخس یعنی تحقیر کردن، ناچیز دانستن، بی مقدار دانستن. و لا تبخس الناس، کلمه اناس شامل کی میشه؟ 7 میلیارد انسان روی زمین، نه مسلمون ها. و لا تبخس الناس اشیاءهم. اشیاء یعنی چی؟ یعنی هر چی، یعنی کالا، خوب دقت کنید، خدمات، هر چی. در هر بدبستانی بخس به اشیاء مردم نکنید، تحقیر نکنید یه کالا و یه بهارو، ارزش واقعی آن کالا یا خدمات را بپردازید، ارزش واقعی آن را بپردازید. من فکر میکنم همین یک جمله قرآن کریم برای این که همین یک جمله برای این که کل زندگی انسان را متحول کند و به سعادت برساند در روابط اجتماعی کفایت میکنه. همین یک جمله اگر خط مش اقتصاد یه مملکت باشه، برای زنده کردن اون اقتصاد و سلامت اون اقتصاد کفایت میکنه. نه اقتصاد، بلکه روابط اجتماعی. اجازه بدید من این بحثو گسترده تر بگم. ولا تبخس الناس اشیاءهم، بذارید ملموسترش کنم، عرفیش کنم، اجتماعیش کنم خدمت دوستان. آقا وارد خونه میشه، سفره رو خانوم انداخته است، مینشینه سر سفره آماده، داره غذا رو نوش جان میکنه، اونم شروع میکنه به شر کردن. از صبح اینطور بچهای تو اذیت کردن، این کار کردم، غذا اینطور شد، مثلا دیگه خیلی اذیت شدم، این شروع میکنه مقداری ناز اومدن، یه مقداری بالاخره به کی بگه دیگه؟ اگه به شوهرش نگه به کی شکوایی و گلهشو بگه؟ شروع میکنه این مطالب رو به همسرش گفتن. یه مرتبه آقا سرش بلند میکنه میگه مثل تو میلیون ها زنن، مگه شق القمر کردی؟ چه گلی به سر من زدی؟ مگه چی کار کردی برای من؟ چیه این نمیدونم شفتهی که مقابل ما گذاشتی؟ چیه این غذایی که اینطوری که درست کردی؟ خیال میکنی خیلی مثلا تو فرق داری با زنهای دیگه؟ نام این بخصه، نام این بخصه. لا تبخس الناس اشیاءهم، یعنی داره میزنه تمام اون سفره و زندگی و خدمات رو دو دستی تو سر زنش، یعنی داره تحقیر میکنه، یعنی تمام انگیزه رو میکشد، تمام میل رو از بین میبره، لذت زندگی رو به کام زن تلخ میکند. با بخس، با بخس، با یه رفتار عامیانه، عوامانه، غیر عاقلانه. اگر هزاران زن دارن خدمات میدن، چه ربطی داره به خدمات همسر تو؟ یعنی اگر هزاران زن دارن خدمات میدن، خدمات این زن ارزش نداره؟ اگر دنیا دارن راست میگن، بعد من راست میگم، بعد میخوام همه راست میگن، تو داری راست میگی، آیا معیار ارزش راست گفتن من اگر دیگران راستگو باشن، یعنی راست گفتن من بی ارزشه؟ اگر همه دنیا دروغ میگن، بعد بگم منم دروغ میگم چون همه دارن دروغ میگن، حرف من درسته این حرف؟ آیا اگر دیگران دروغ میگن، من میتونم دروغگو باشم؟ این چه نگاهیست؟ این چه فکریست؟ عکس اون رو، خب بالاخره این مرد با تمام این مشکلات اجتماعی اومده است و اون شروع میکنه پاره از مطالب رو گفتن، از مشکلاتش، ارباب رجوعش، بدبستانش، چک واخوردهش، نمیدونم مشکلات اجتماعی، شروع میکنه به همسرش گفتن. بعد من حوصله حرفا ندارم، چرا اینا به من میگی؟ چرا این حرفاتو تو درد و مشکلاتو تو خونه آوردی؟ این حرفا چیه؟ میگه همه مردا این مشکلاتو دارن، وظیفته. تموم شد. ولا تبخس الناس اشیاءهم. این آقازاده رو میکنه به این پدر و مادری که خون جگر خورده، قامتش داره دوتا میکنه برای این فرزند، میگه همه بابا این کارا رو میکنن، همه مادرها اینطورن، مگه چیکار کردید شما برای من؟ میخواستید بچه نیارید. ولا تبخس الناس اشیاءهم شامل این میشه، شامل این میشه. و من میخوام بگم مصداق این آیه شریفه عجیب عزیزان، میاد وارد میشه این باغ رو، این حزال حزل میزنه، این به تعبیر محلی ها باجخر، میخواد بیاد کل مجموعه این سیب لبنانی سر این درخت رو بخره، گردو و جوز این رو بخره. بعد شروع میکنه نگاه میکنه، میگه فهم کنم امسال سیبی نداره این درخت های شما ها، مثل این که سم درست نزدین ها حاجا، مثل این که درست سم نزدین، ببینین سیب ها لک افتاده روش، مثل این که یک آفتی هم که اومده این منطقه، باغ شما می آفت رو گرفته، کیفیت نداره، رؤیت نداره، بازار نداره میوه‌تون. اونقدر میگه، اونقدر میگه، کی میگه آقا ورد و ببر هر چی میخوای ببر. ولا تبخس الناس اشیاءهم، یعنی این دار قالی رو به پا کرده است، قدیمی انگشتاشو نگاه کنید، حالا میاد این تاجر بازاری و فرش فروش ما میخواد این از سر دار این قالی رو بر میداره، میگه این دوتا گلش که با هم لچک تورنجش نمیسازه با هم، این اوستا باف نیست، اینو کی بافته این قسمتش رو، این شاگرد بافه. اینجا هم که یکم سرکش پیدا کرده، یه بابا هر چی دلت میخواد برد، هر قیمتی میخواد برد، برو ما رو راحت کن. ولا تبخس الناس اشیاء، مصفایی میکنه. بازاری ها به این کار میگن چی کردن؟ بز کردن. بخس همه جا رو شامل میشه، تو خرید و فروش و تولید و عرضه و کالا و خدمات، نه فقط کالا، خدمات رو هم شامل میشه، خدمات رو هم شامل میشه. چه نکته تکان دهنده ای رو قرآن بازگو میکند؟ مسلمانان منصف باشید، اگر کسی کالا و خدماتی عرضه میکنه به شما، ارزش واقعی اون رو بدانید و بپردازید. تحقیر نکنید، توهین نکنید، ارج بنهید. چرا غیر منصفانه و غیر عادلانه رفتار میکنید؟ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. من قبل از اینکه بخونم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فقط یه جمله بگم براتون، بعد اون قسمت پایانی رو بگم و عرضم رو ببندم محضر مارکتون. خاطرتون هست بارها من یه نظریه رو گفتم که همین الانم که عرض میکنم در دانشگاه فردوسی مشهد، گروهی از عزیزان و نورچشمی ها مشغولن روی این پروژه، دارن کار میکنن، اصلا یه گروهی دارن، یه در بس پژوهشکده مطالعات اسلامی اصلا یه بحثی دارن، اینها بحث تعامل بین شریعت و طبیعت، همگونه تکوین و تشریع. شما چرا نماز بارون میخونید؟ نماز چرا که به باران دارند؟ نماز یه کار شرعیه، اما نماز میخوانن باران میآید. خب باران یه امر طبیعیه، نماز یه امر شرعیه، این چه ربطی به هم داره؟ بس چقدر براتون نمونه من بگم، هزار تا بگم؟ این تعامل بین شریعت و طبیعت است، یعنی خدا این که طبیعت را آفریده است، شریعت را همون خدا مقرر کرده. لذا بین این دو، این دوتا کتاب یه نویسنده داره، باید با هم هماهنگ بشه و خیلی ارتباطات با هم داره. یک گوشه ای از این تعامل شریعت و طبیعت تو این مسئله است، تو مسئله بخشه، تو مسئله نقص مکیال و میزانه، تو مسئله کمفروشی است، تو مسئله حق و ناس و چاپیدن و بالا کشیدن و خوردن و ندادنه، از سر و ته جنس زدنه، از سر و ته خدمات زدنه، کیفیت رو به صفر رسوندنه، پشیمان کردن مردم از بدبستانهای اقتصادیه، یکی از عواملی که طبیعت رو تخریب میکنه، این مسئله است. بذارید من فقط همین گوشه کوچک میخونم خدمتون. یه حدیث طولانی است که حالا حوصله الان جماعت نیست. پیامبر فرمودن 5 چیزن که این عوارض طبیعی رو میاد. مثلا یکیش اینه: هنگامی که قضات به جور قضاوت میکنن، هنگامی که دستگاه قضا فاسد میشود، منعت سماع و قطره ها، آسمان بارانش رو منع میکنه به اون جامعه. اینو پیامبر فرموده. ولم ینقص المکیال و المیزان، جماعتی نیستن که این بیعدالتی در بدبستان ها و داد و ستت هاشون تو بازارشون و تو زندگیشون و تو رفتارها و تو اداراتشون باشه، الا اخذوا بسنین و شدت المعونه، مگر اینکه دوچار کمبود و تورم و مشکلات دیگر اقتصادی میشن و جور سلطان ظلم هایی هم بر سرشون حاکم خواهد شد. وجب نافی کتاب رسول الله، امام باقر فرمودن در یه توصیه از پیامبر خواندم و دیدم که پیامبر فرموده بودن فاذا تف فالمکیال و المیزان، وقتی تطفیف میشه تو مکیال و میزان، ویل للمطففین میشه، اخذهم الله بسنین و نقص، نتیجه میشه که طبیعت هم بخل میکنه برای این مردم، داد میزنن خبری نمیشه، الغوث الغوث میگن خبری نمیشه. یعنی شریعت و طبیعت با هم چیان؟ کاملا هماهنگ، متعامل، متناظر. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، گفت نقص در مکیال نکنید، میزان نکنید، ایفاء به مکیال و میزان، بخش نکنید کالا و خدمات مردم رو. آقا نمیخوای برو، تو چنه این گونه میکنی؟ چرا به این شیوه رفتار میکنی؟ چرا ذوق ها رو چرا یه تولید کننده و وقتی بحث میشه دیگه میگه وصیت نامه خواهم کرد، تمام فرزندانم رو به 124,000 پیامبر قسم میدم که دیگه پا تو تولید نگذارن، اصلا اصلا پا تو کشاورزی نذارن، اصلا دیگه دامداری نکنن. اونقدر بحث میشه، اونقدر بحث میشه کالا و جنسی که عرضه میکنه، دیگه پشیمان میشه افجد دابادش از این که بخواد یه کار اقتصادی اینچنینی انجام. این نتیجه اون بحث، تمام انگیزه ها از میان میره. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او بگید ارزش ها رو. صبح در بحث صحیفه چی گفتیم خدمت دوستان؟ یکی از چیزهایی که نعوذ بالله منها، پناه میبرم به خدا، ترک و شکر لمن استنع العارفه عندنا، این که انسان برای کسی که یک کار خیر و خوبی انجام داده زبان شکر نسبت به اون نداشته باشه، یعنی نبینه خوبی افراد را، روشو برگردونه، بهرهشو ببره، اما حاضر نشه شهامت داشته باشه، لب باز کنه، ثنا خودش رو بگوید، تشکر خودش رو بکنه، پاسخ متقابل بده. حالا این بحث بالاتر از اونه، بحث حقه، بحث حسابگری در بده بستان هاست. حالا وقتی که اینها رو گفت یه جمله کلی میگه، ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تعثوا از ماده عفو به معنای فساد، و فساد در زمین نکنید. و حالی که میفهمیدم این فساده، این تأکیده و جنبه حالی داره، یعنی این حال برای جمله قبلیه، و حالی که شما میفهمید دارید فساد میکنید، اشتباهی و خطا و غلط نیست، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، یعنی چه؟ یعنی نقص در مکیال و میزان به هم زدن معادلات و عدالت اقتصادی مصداق بارز چیه؟ فساد در زمین، فساد در زمین. به همین خاطر شما امروز به اخلالگران هر سه اقتصاد میگویید مفسد فلعرض، درست میگید، طبق آیه شریفه دارید میگید، ولا تأسو فلعرض مفسدین، و فساد نکنید، تباه نکنید. یه جمله تموم شد عرض بنده، برگردیم به اول. اولین جمله‌ای که شعیب گفت چی بود؟ اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اگر کسی اومد تحت عبودیت خدا قرار گرفت، دیگه ولا تعصوا فی الارض مفسدین، فساد تو زمین نمی کنه. توحید، عبودیت و بندگی خدا با فسادگری هماهنگی ندارد. با نقص در مکیال و میزان، عزیز من، جان برادر، هرگز نمی سازد. انسان مبهد عبدالله بخص در مال و اشیاء و کالا و بها و خدمات مردم نمی کند. اینا تمام برکات توحیده، تمام برکات عبودیت، اگر بیاد به جان بنشینه. بعد همین دنیا بهشت میشه، همین دنیا گلستان میشه، همین زندگی آبادان میشه برای انسانها. به اینجا که رسید جمله پایانیشه بسیار زیبا و تکان دهنده گفت، این جمله که همتون حفظید این جمله و این آیه رو، یعنی آیه 86 سوره مبارکه هود رو همتون حفظید، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این آیه، این کلمه بقیه، این چه ربطی به این مسئله داره، به بخص و نقص؟ و ما که یک ذهنیت دیگه از این آیه داریم، ما وقتی به این کلمه میرسیم میگیم صلی الله علیه که یا بقیت الله، ما یه چیز دیگه میفهمیم از این آیه، اما این آیه چیز دیگه داره میگه، اینی که ما میفهمیم نیست. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. حالا این انشاءالله شرح این میماند که این آیه چیه تو این ماجرا، بعد چه ربطی با این نکته ای داره که ما به عنوان یه شیعه میدانیم، به عنوان یه مسلمان میدانیم. انشاءالله فردا شب راز و سر این نکته رو خدمت دوستان بازگو خواهیم کرد به حول قوه الهی. پروردگار، به آبروی قرآن ما را وامدار حقوق مردم و جامعه نمیران. پروردگار، توفیق عدالت اقتصادی رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگار، زندگی ما را، وجود ما را از فساد و تباهی در زمین دور بدار. توفیق فهم و به کار بستن آیات بیناتت رو نصیب و روزی همه ما بگردان. یه صلواتی نهاد بفرمایید. خب اگر اجازه بفرمایید، با توجه به اینکه جمعه و به تعبیر شما شوم جمعه و گذشت یک جمعه دیگر و مات تصبر و انتظار که ایها المحی الشریعه، صبر هم جان داد در فراق تو ای زنده کننده شریعت، یا بقیت الله. اجازه بدید با توجه به این غروب جمعه، من از زبان وجود و مبارک حضرت چند تا سلام رو بخونم، فقط همین ترجمه کنم ساده براش. ناحیه مقدسه، ببینید چگونه سلام میدهد بر جد بزرگوارش سید الشهدا. السلام علی من طهره الجلیل، سلام بر اون کسی که خدای جلیل او را تطهیر کرد و گفت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. السلام علی من افتخر بهی جبرئیل، سلام بر اون بزرگ انسانی که جبرئیل افتخارش محضر اوست. السلام علی من ناقا فی المده میکائیل، سلام بر اون کسی که در گاهواره میکائیل با او سخن گفت. السلام علی من نکفت ذمته، سلام بر اون کسی که پیمان با او را شکستند کوفیان. السلام علی من هتکت حرمته، سلام بر اون آقایی که حرمت او و حرم او شکسته شد. السلام علی من اریق به ظلم دمه، سلام بر اون مظلومی که خون او به ظلم بر زمین ریخته شد. السلام علی المغتسل به دم الجراح، سلام بر اون بزرگی که جراحات تن او با خون شسته شد و غسل داده شد. السلام علی المجرع به کاسات رماح، سلام بر اون بزرگی که از جام نیزه ها به او نوشانده شد. السلام علی المنهور فی الورا، سلام بر اون کسی که نهر شد و سر او در حضور جماعت بریده شد. السلام علی المقتوع الوتین، سلام بر اون بزرگی که رگهای گردن او را. السلام علی المحامی به غیر معین، سلام بر حمایت کننده دین خدا که هیچ معین و یاوری نداشت. السلام علی الشیب، السلام علی شیب الخزیل، سلام بر محاسنی که به خون خضاب شد. السلام علی الخد تریب، سلام بر گونه به خاک قلتید. السلام علی البدن السلیب، سلام بر بدنی که به پیراهن کهنه او هم رحمی نشد و برون آورده شد. السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، سلام بر لب و دندان مبارکی که بر او. السلام علی الرأس المرفوع، سلام بر سری که بر فراز نیزه رفت. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.